سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش راجع به مسائل مختلفی با همدیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل معرفی برندها، خوندن داستانشون، مثل اینکه یه مقاله مدیریتی رو با همدیگه میخونیم و سعی میکنیم اون مقاله مدیریتی که خوندیم و بیاریمش تو دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات، یا خیلی وقتا یه دونه چالش یا دغدغه رو که میدونیم میتونه به این صنعت و به آدم رو کمک بکنه راجبش شروع میکنیم حرف زدن. تو دل هر کدوم از این داستان هم که میگیم با سعی میکنیم یه کوچولو مطالب مدیریتی رو بهش اضافه بکنیم. اردوان انوشه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و همون جوری که ما نمیتونیم حرف زدنمون رو ادیت بکنیم وقتی کنار همدیگه نشستیم توی کافه داریم با همدیگه قهوه میخوریم یا وقتی کنار همدیگه نشستیم و داریم یه مسیری رو توی ماشین با هم دیگه میریم، برای همین ترجیح دادیم که این پادکست ها هم ادیتش نکنیم. صرفا شاید بعضی وقتا مثل پادکست قبلی که متوجه شدیم صدای یه ذره ضعیفه، این پادکست رو سعی کنیم که صدا رو یه ذره بلندتر بکنیم که بتونه انشالله کیفیت بهتری بهتون برسه، ولی هیچ جایش رو قطع نمی‌کنیم. به خاطر همین قطع نکردنه بعضی وقتا شما صداهای عجیب غریب میشنوین، ممکنه کسی منو صدا بکنه یا حتی ممکنه که یه لحظه من نسبت به میکروفون دور و نزدیک بشم یا از اون بدتر گوشیم زنگ بخوره، اتفاقای مثل این بیفته که یه عالمه قبلش ازتون معذرت میخوام. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. ما 4 تا کارهای مختلفی هم میکنیم، مثل آموزش تلاسازی، آموزش طراحی کلاسیک ماتریکس، آموزش فروشندگی مارکتینگ برندینگ، و شاید جذاب ترین بخشش برای خود من مشاوره. مشاوره میدیم به برندها که بتونن یه بحرانی رو رد بکنن، بعضی وقتا در قالب یه پروژه، بعضی وقتا در قالب این که اصلا کنارشون به عنوان بیزنس پارتنر قرار میگیریم، شریکشون میشیم، خودمونم بعضی وقتا اینوست میکنیم که بتونیم اون برند رو برسونیم به یه مرحله جذاب. حالا ممکنه اون مرحله جذاب مرحله صفر باشه و صرفا میخواد لانچ بشه، یا بعضی وقتا ممکنه صرفا میخواد تارگت جدیدی رو بزنه یا میخواد بحرانی رو حل بکنه. ما در کنارشون قرار میگیریم و یا عالمم لذت میبریم. سری قبلی توی اپیزود قبل ما راجع به بالنسیاگا با هم دیگه صحبت کردیم. بالنسیاگا خب خیلی حرف راجع بهش داشتیم، به خصوص اینکه ما اون وسطاش مجبور شدیم که یه کوچولو راجع به این باهاتون بگیم که مزیت رقابتی چیه، که فیدبک خیلی خیلی معرکه‌ای هم ما ازتون گرفتیم و دمتون هم گرم. حالا برای اینکه بخوایم ادامهش بدیم باید بگیم که بعد از همه اون اتفاقایی که افتاد، بالنسیاگا شروع کرد به مقابله کردن و یه جورای سرکشی کردن جلوی قوانین، دستورالعمل و اون وضعیت بورژوایی که به وجود اومده بود. هیچ وقت اصلا عضو اونام حتی نشد، یعنی نمیخواست اون مدل ماکسیمال بورژوا و ثروتمندا رو به خودش بگیره، اصلا تو خطا نبود. تا الان هم هرچی راجبش حرف میزدیم اگه یادتون باشه سعی کرد همه چیز رو مینیمالش بکنه، و همین اتفاقا هم باعث شدش که یه روزی کریستوبال بالنسیاگا خانه مد خودش رو، یعنی تو سال 1968 تعطیل کنه و سال 1972 هم فوت بکنه، و این خونه تا سال 1986، یعنی 14 سال بعد از فوت بالنسیاگا، به صورت کامل خاموش شده بود. الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم برند بالنسیاگا متعلق به کرینگه. لباسای زنونه و مردونش هم توسط نیکولاس داره اداره میشه. تو سال 2002 ستاره بالنسیاگا، یعنی همین نیکولاس، اومده بود از طراح سان فرانسیسکو یعنی وانگ تقلید کرده بود. اومده بود یه جلیقه تکه تکه رو توی یکی از مجموعه‌های بهار خودش که به شدت شبیه جلیقه‌ای بودش که وانگ سال 1973 طراحی کرده بود، اومده بود اینم عین همون طراحی کرده بود. و جالبه بهتون بگم که این خانه بالنسیاگا لباسا رو که جنیفر کانلی، نیکول کیدمن تو جوایز اسکار سال 2006 پوشیده بودن، و همچنین لباس عروسی که کیدمن موقع ازدواجش پوشیده بود اومده بود طراحی کرده بود. و خیلی از خواننده ها اومده بودن از لباس های بالنسیاگا استفاده کردن. مثلا سال 2007 توی یکی از این نمایشاشون توی پاییز و زمستون، و کلن اصلا حالا قبل از اینکه اینو بگم، کلن بالنسیاگا بعد از اینکه دوباره اومد روی بورس، حالا راجبش هم حرف زدیم که چه اتفاقایی افتاد، به شدت سعی کرده بود آدم ها رو تحت تأثیر قرار بده و این تحت تأثیر قرار دادنه یه بخشیش توسط همین سلبریتی ها بود، مثل نیکول کیدمن و آدم های دیگه، یا مثلا توی این نماهنگ ها یا همون شوهای خودمون برای آهنگ ها، مثل کایلی مینون که اومده بود توی یکی از شوهاش، یعنی آهسته یا زن خون سرخ، یا اصلا تور کنسرتاشو کلن اومده بود با لباس بالنسیاگا درست کرده بود. ولی از اون طرف توی یکی از این کتواک که اونجا وجود داشتهش که برای سال 2007 هستش، توی پایز و زمستونش هم بوده، یه کتواک اینا برگزار کردن که این کتواک تونسته بود مجله تین ووگ بیاد به شدت تحت تاثیر قرار بگیره، در حدی که کل نشریه، توجه کنین کل نشریه، تا مدت ها فقط داشتن راجع به اون کتواک حرف میزن، راجع به اون فشن شو صحبت میکردن و خیلی براشون چیز عجیب غریبی بود، اصلا به شدت به نظرشون جذاب بوده. خط تولیدی هم که توی اون کتواک استفاده کرده بودن که انقدر جذاب بوده، یه مرتبه تصور کنین از اون طراحی‌های مینیمالی که ما تو اپیزود قبل راجبش حرف می‌زدیم تبدیل شده بود به کت‌های تنگ، چسبون، روسری‌های تزیین شده با مهره و یه سری لباس‌هایی که علناً اینا چند فرهنگی بودن، رنگی رنگی بودن، از فرهنگ‌های مختلف الهام گرفته بودن و یه جورایی از یه جایی به بعد اومد آدم‌ها گفتن آقا این برند بالنسیاگا خیلی داره میره به سمت یه ساختار پیشرفته و آوانگارد، اصلا انگار نسبت به ما خیلی جلوتره. حتی یه عده میگفتن اینقدر آوانگارده که میتونه مد رو، مد آینده رو پیش بینی بکنه. و همین اتفاقا، همین سردرگمی که وقتی این لباس ها رو نگاه میکردی شاید متوجهش نمیشدی، در این حد ماکسیمال رو دیگه نمیتونستی درک بکنی، باعث شده بود تا سردبیرای مد، ستاره های هالیوود، مدلا، همه خیلی خیلی زیاد جذب این برنده بشن دوباره و به نظرشون به شدت این برنده، برند مشهور و جذاب و اصلا یه چیز معرکه‌ای بشه. توی سال 2011 توی مارس اومد یه کار خیلی خیلی باحال کرد. اومدش چیکار کرد؟ اومد یه دونه دوباره کتفاک فشن شو خیلی بی نظیر درست کرد. توی کجا؟ توی یه موزه. اومد این کار توی موزه انجام داد و گفتش که اصلا دیگه یه چیز معرکه است. و برای چی اومد این کار رو کرد؟ این کار رو که از برنده ایرانی هم کرده راجبش میخوایم حرف بزنیم. اومد آقا من پول میخوام جمع بکنم. برای چی میخوام پول جمع کنم؟ میخوام مغازه بزنم، میخوام برندم رو گسترش بدم، میخوام دوباره یه خانه مد خیلی وحشتناک خفن درست کنم، مثلا شاید میخوام موزه بزنم خودم، موزه کریستوفال بالنسیاگا رو بیام درست بکنم. برای این کار پول میخوام. خب یکی از روش‌های پول به دست آوردن اصطلاحا ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم کراود فاند کردن. کراود فاند یعنی چی؟ کراود فاندینگ یعنی که من میام یه از آدمای مختلف، از یه حجم زیادی از آدما پولای کوچولو 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 میگیرم. اینم گفت آقا من پول میخوام و مبلغی هم که گذاشته بود گفت چجوری پول جذب کنم؟ گفت میام یه دونه توی موزه میام یه فشن شو میذارم و اونجا شروع میکنم بلیتامو فروختن و از طریق این پول جذب میکنم. حالا چقدر میفروشم؟ هر بلیتی رو گذاشته بود 2500 دلار. 350 تا مهمون دعوت کرده بود و 350 تا مهمون اومده بودن، آدم های خیلی خیلی سرشناسی هم اومده بودن توی مهمونی و از این طریق تونسته بود چیکار بکنه؟ تونست به واسطه کراود فاندی که کرده بود بیاد جوان 2011 موزه کریستوفال بالنسیاگا رو توی اسپانیا افتتاح بکنه. توی پرانتز من بگم مشابه همین کار رو اگر من اشتباه نکنم، میگم اگه دارم اشتباه میکنم از همین الان یه عالمه معذرت خواهی میکنم، ما جدیدن از برند آرکیو فشن هم تو ایران دیدیم که به اصطلاح مدیر خلاقیتش و فاندرش دوست صمیمی من صدر شریعت‌مدار، که بیشتر دوست صمیمی باید بگم استاد من همه جا، صدر شریعت‌مدار اومد چیکار کرد؟ چند وقت پیش اومد گفتش که آقا ما توی آرکیو فشن، آرکیو فشن یه برندیه که لباسایی میفروشه که این لباسا الهام گرفته شده از تاریخ، اصطلاحا اصلا به خودشون میگن باستان پوش، دقیقا مثل بالنسیاگا میگه که ما موزه داریم، میگه شما وارد موزه بوتیک من میشین، نه وارد مغازه، نه وارد یه بوتیک عادی، وارد موزه بوتیک میشین، هر لباسی که از من میخرین یه عالمه توش المانا و داستانای جذاب تاریخی داره. یه زمانی کمی چند وقت پیش باشه اومد یه محصولی رو گذاشت توی سایتش به اسم نمک، نمک عادی بود، نمک ها رو اومده بود ریخته بود توی کیسه و با یه مبلغ تقریبا پایینی گفته بود آقا هر کسی که میخواد میتونه بیاد به ما کمک کنه. من کرات فاند میخوام بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام مغازم رو دوباره راه بندازم و نیاز به کرات فاند دارم، نیاز به پول دارم. این پول رو هم میخوام از طرفدارای خودم جذب بکنم، نه اینکه برم از بانک وام بگیرم یا کارهای دیگه بکنم. و اومده بود این نمک ها رو گذاشته بود توی سایتش و هر کسی به میزانی که به این برند علاقه داشت و به میزانی که میتونست کمک میکرد و خیلی هم کار باحالی بود دیگه. یکی دو تا میخرید، یکی یه دونه میخرید، یکی 100 تا میخرید، به اون میزان در اساس به برند کمک میکرد. ما به این کار میگیم کراود فاند کردن. شما میتونید این کار رو انجام بدین. اگر ایران نباشین که اصلا سایت هایی وجود دارن مثل کیک استارتر، حتما برین امروز ببینینش. کیک استارتر دقیقاً کارش همینه، کارش اینه که میاد کراود فاند میکنه. یه ایده باحال دارین، میذارین اونجا، ایده هر توضیح میدین مرحله به مرحله، تارگتاتون رو میگین، همه چیزتون رو میگین، میذارین اونجا و بعدم میگین آقا من برای اینکه به این تارگتا برسم نیاز دارم مثلا فرض بکن 100,000 دلار پول داشته باشم. هر کسی به میزانی که میخواد میتونه کمک بکنه. حتی خودت میتونین کمک ها رو، یه کار باحالی که میتونی تو کیک استارتر بکنی اینه که بگی آقا مثلا 1 دلاری کسی به من نده، مینیمم کمکی که میتونی بکنی 100 دلار مثلا، یا مینیمم کمکی که میتونی بکنی 25 دلار. از اون برم کیک استارتر خب مواظبت میکنه از این پول دیگه، یعنی همینجوری بهتون پول رو نمیده، مواظبه به تارگت ها برسی، خورد خورد بهت میده، ولی خیلی کار جذابیه. توی ایران هم میدونم که یکی دوتا سایت این کار داشتن میکردن، یکیش فکر کنم دینگوی همچین چیزا بود، ولی انقدر پروسش پروسی سختی بود متاسفانه، یا حالا بدقیقا من بلد نبودم باش کار بکنم، که هیچ وقت ما نتونستیم مثلا یه چیزی مثل کیک استارتر رو توش ببینیم. حالا در هر صورت وانگ اولین مجموعه خودشو برای این لیبل اومد توی فوریه 2013 توی هفته مد پاریس ارائه کردش. و جالبه که وقتی که این اتفاق افتاد، خب وانگ این ور بود، این طرف هم بالنسیاگو، گفتیم اینا از همدیگه کپی کرده بودن. و در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ اینا شروع کردن همدیگر رو توی دادگاه علیه همدیگه شکایت کردن و بالنسیاگو ادعا کردش که اصلا این اتفاقایی که الان افتاده و این آقایی که اومده بود کار رو از وانگ کپی کرده بود، این به شدت به برند من آسیب زده و از رفع از اونم شکایت کرد. اتفاقا از نظراتی که داده بود شکایت کرد. اصلا یه آشوبی شده بود دیگه تو اون سال 2013، یعنی یه عالم دادگاه و دعوا و چیزا این شکلی داشتن. و سال 2015 بالنسیاگا اعلام کردش که آقا اصلا ما دیگه با این مدیر خلاقیتمون نمیخوایم کار کنیم، همش میره کپی میکنه و اون بدبختی داریم باش. آخرین کاری هم که با هم دیگه کردن، شما فقط مچور بودن دو تا آدمو نگاه کنید که در عین اینکه شکایت پرونده باز از هم دیگه داشتن سر یه موضوع دیگه، ولی کماکان داشتن با هم دیگه کار میکردن. سال 2016 تو نمایش بهار تابستون آخرین چیز رو ارائه دادن، آخرین کتواک خودشون رو ارائه دادن که اومدن لباسای سفید درست کرده بودن از پارچه‌هایی که نرم بودن و طبیعی بودن. و بعدش هم اومدن گواسالیا، اگه اسمشون رو درست بگم، به عنوان مدیر خلاقیت جدید بالنسیاگا منصوب شدن که دیگه از این به بعد ایشون بود. یکی از کارهایی هم که این فرد کرد و محض اومدنش، اومد جاستین بیبر رو کردش چهره جدید بالنسیاگا. یا مثلا سال 2022 اومد گفت آقا از این به بعد میتونین برای خرید محصولای ما، با توجه به اینکه ما دیگه چهرهمون رو داریم جدید میکنیم و داریم یه عالمه اتفاقای باحال خلق میکنیم، ما بعد مشابه جوونا رفتار کنیم. پس در نتیجه شما اگه بخواید از این به بعد میتونین از طریق کریپتوکارنسی هم از ما خرید بکنین. و این خب خیلی اتفاق جدیدی بود و خیلی هم باحال بود. سال 2022 هم اومد اعلام کرد که آقا ما با کانیه وست هم راستی دیگه کار نمیکنیم، ما چون یه سری اظهارات ضد یهود داره، برای همین ما نمیخوایم باش کار بکنیم، کلا ما طرفدار صلحیم، اصلا خوشمون نمیاد که بیایم با اینا کار بکنیم. تو مارس 2022 توی هفته مد پاریس بالنسیاگا تو همون بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین به شدت شروع کرد از اوکراین حمایت کردن. یه سری تیشرت درست کرده بود، تیشرت های زرد و آبی دقیقا هم رنگ پرچم اوکراین روی صندلی ها قرار داده بود اونجا که مهمون ها میخواستن بشینن. و همین گواسالیا مدیر خلاقیت برند اومدش یه دونه نوشته‌ای اومد روی هر کدوم از این صندلی‌ها گذاشته بود به اسم زندگی در اوکراین، زندگی برای زیبایی، و اومد یه متن رو خوند با همین عنوان در شروع و پایان این نمایش. و کل نمایش رو هم تقدیم کرد به مردم اوکراین و شعارش هم توی اون کتوارک و توی اون فشن شو این بود: بیباکی، مقاومت و پیروزی عشق و صلح. و اصلا ما به شدت طرفدار صلحیم و بر همین هم نمیخواستیم با کانیه وست کار بکنیم و حرفایی مثل این. بالنسیاگا تو بین برندهای لوکس یه تعهد خیلی خیلی عجیب غریبی داره به کیفیت و مهارت منحصر به فرد. اونا روشای لباسایی که دارن باش تولید میکنن روشای تقریبا سنتیه، ولی سعی میکنن با همون روش سنتی که دارن بیان به شدت کیفیت رو بالا ببرن. برای همین فقط و فقط و فقط یه دونه فرهنگ توی سازمانشون دارن که اون فرهنگم اینه که آقا جان باید هر لباسی که توی اونجا دوخته میشه باید از پارچه‌ای دوخته بشه که به شدت اون پارچه چیه؟ اعلا و معرکه است. یعنی باید خود پارچه با کیفیت باشه حتما. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا ما میدونیم برند گرونی هستیم و برند ماکسیمالی هستیم و آدم ها ما رو باید به عنوان یک سرمایه گذاری بخرن. این خیلی نکته خفنیه ها. یعنی خودشون به این نتیجه رسیدن که آقا ما دلمون میخواد پوزیشنمون بشه پوزیشن هرمس، باید مثل اون آدما بیان کیف ما رو بخرن، لباسای ما رو بخرن، نه بدید اینکه صرفا کیف خوبه، بدیدین که سرمایه است. مثل خیلی از آدمایی که مثلا دیدین وقتی که میخوان گوشی بخرن طرف بهش میگه خب گوشی آیفون میخوای بخری یا سامسونگ، میگه که من میدونم شاید مثلا سامسونگ تو این و این و این قوی تره یا توی ایران من راحت تر میتونم باش کار بکنم، ولی دلم میخواد مثلا آیفون بخرم چون راحت تر بعدم میتونم تو ایران بفروشمش، فروشش نقشه‌بندیش راحت تره، بدید سرمایه‌گذاری هستن بهش نگاه میکنه. تو سال 1997 تو یه فیلمی به اسم برای ثروتمندتر یا فقیرتر یه شخصیتی وجود داشت اونجا به اسم تیم آلن، به صورت خیلی تصادفی لباس بالنسیاگا رو آتیش میزنه و سعی میکنه توی فیلم بهش بخنده و به طور لفاظی به پرس بالنسیاگا چیه اصلا بر بابا. و بالنسیاگا هم جالبه که توی چیز توی تایمی برای هفته مد پاریس تو سال 2021 با دی سیمسون اومده بود همکاری کرده بود که یه فیلم کوتاه بسازن برای اون هفته مد پاریس. تو سال 2022 اومده بود با یه خواننده و رپر امریکایی، اگه اسمشو درست بگم لیزو، اومده بود همکاری کرده بود و توی این آهنگ چند بار اومده بودن به بالنسیاگا اشاره کرده بودن. اصلا اسم آهنگ هم مثل که بوده احساس بی‌حوصلگی قدم زدن در من بالنسی، اگه درست بگم. همه این اتفاقا افتاد و ما بعد راجبش هم باهاتون حرف بزنیم. همه این کار رو بالنسیاگا کرد و دلیل موفقیتش هم این بود که تونست خودش رو درست پوزیشن بکنه. ولی این وسط ها یکی دوتا خرابکاری وحشتناک هم کرد. اون وحشتناکاش چیا بود؟ سال 2022 یه کمپینی توی اینستاگرام اینا لانچ کردن که یه سری کودک بودن که اینا یه سری خرسای عروسکی دستشون گرفته بودن، ولی لباسایی که تنشون بود لباسایی بود که روش عکسایی داشت مربوط به فانتزیای جنسی بزرگسالا. اصلا بچه‌ها که ندارن دیگه 100%. یه لباسایی بود که روش فانتزیای جنسی بود. وقتی که این لانچ شد ملت ریختن توی اکانت بالنسیاگا و یه عالمه این بدبخت‌ها که نبودشون واقعا کارشون بد بوده اومدن فوشکششون کردن و یه عالمه هیت گرفتن و اتفاقای مثل این، و انقدر انتقاد شدید بود که همون موقع پست حذف شد و تمام پستای مرتبط با اون کمپین، یعنی انقدر این حجم بدی بود که نه تنها اون پست و اینا مجبور شدن حذف بکنن، هر پست مرتبط با اون رو هم حذفش کردن. و بالنسیاگا رسما اومد عذرخواهی کرد و حتی اومدن گفتن آقا این اصلا تقصیر ما نبوده و ما خیلی معذرت می‌خوایم. ولی همون موقع عکاس این عکس ها یه فردی بوده به اسم گابریل گالیمبرتی، اگه اسمشو باز درست بگم، اومد یه مصاحبه کرد و آقا بچه ها، اشیا و هر آن چیزی که توی عکس ها دیدین توسط بالنسیاگا انتخاب شده، اصلا ربطی به من یه نفر حداقل نداره، یعنی الکی چیزی رو سر من نندازین، تمامی المانایی که شما تو عکس ها دیدین از بچه ها، لباساشون، اشیایی که اونجا بودن، همه و همه کار خود بالنسیاگاست، کار خود برند. و اصلا یه چیز خیلی عجیب غریب بود دیگه. و جالبیش اینه که یک کوچولو، خب این نشون دهنده اینه که بالنسیاگا داشته شیطونی میکرده، چون دقیقا چند ساعت بعد از تمامی این اتفاقا بالنسیاگا اومد یه آگهی جداگونه داد بر خودشو که مشخصا بود از قبل طراحی شده، یعنی حجم چیزو یه مرتبه جلب توجه رو سمت خودش گرفت. بعد یهو اومد یه کیف دستی $3,000 رو اومد اونجا چیز کرد، اومد اونجا لانچ کرد. حالا بدبختی اینه که این کیف هم که لانچ کرده بود خودش دوباره مشکل داشت. چرا؟ به خاطر اینکه کیفه اون عکسی که در طراحی کرده بودن و مدل کیفه و اونها مربوط میشد به یه پرونده کودک آزاری دوباره، و بالنسیاگا گفت آقا من باز معذرت میخوام ازتون و نمیدونستم و این یکی دیگه واقعا تقصیر من نبود، و رفت شکایت کرده از طراح صحنه و شرکت نورسیکس و $25 میلیون هم غرامت گرفت. و یه کوچولو خب این چیز دیگه یه ذره شیطونی پشتشه، به نظر میاد که اون اولیه رو از قصد زدن که جلب توجه بکنن، دومیه رو بفرستن بالا، ولی خب دومیه رو خرابکاری کردن. و وکیل بالنسیاگا اومد و آقا ما هیچ کدوم از این دومیه رو دیگه واقعا اصلا ربطی به ما نداشته و ما نمیدونستیم. از این کار این شکلی بازم کردن یه بار دیگه توی یه کمپین دیگه هم اگه اشتباه نکنم، که این ابتراسش رو این مقاله که من دارم میخونم نیست، توی چیزی توی یوتیوب دیده بودم، توی یه کمپین دیگه هم اینا اومدن دوباره یه دونه چیز گرفتن، یه عکس تبلیغاتی اومدن درست کردن که از دو تا کتاب مختلف استفاده کرده بودن، هر دو تای اون کتابا که تو اون کمپین تبلیغاتی بودن باز مربوط به کودک آزاری بودن و اصلا نمیدونم چرا این کار میکنن. خودشون ادعاشون اینه که دارن شوک تبلیغاتی انجام میدن توی کمپیناشون. خب خودتون میدونید که توی تبلیغات یکی از اصلی ترین المان‌های تبلیغات جلب توجهه، و اینا دارن با این طریق سعی میکنن جلب توجه درست بکنن که خب خیلی به نظر نمیاد کار منطقی باشه. یک کوچولو اگه بخوایم حرف بزنیم راجع به بالنسیاگا، ببینید بالنسیاگا یه زمانی طراحی‌های مینیمال داشت، اون اوایلی که تو اپیزود قبلی داریم راجع بهش حرف میزنیم، حتی اومده بود اون فرم ساعت چینی که دیور طراحی کرده بود به نظرش فرمی بودش که احساس میکرد نمیتونه زیبایی‌های زنانه بدن فرد رو به درستی منتقل بکنه، و بر همین اون فرم ساعت چینی‌ها هم حتی از لباساش حذف کرده بود، شونه‌ها رو پهن‌تر کرده بود، کمرها رو باریک‌تر کرده بود، به خاطر اینکه میگفت خود بدن یک خانم اینقدر زیبایی داره که نیازی نیست ما با این چیزای ماکسیمال و اینا بخوایم کار روش انجام بدیم. ولی همون برند مجبور شده بود که ببنده. میدونین حالا ما میایم راجع به این صحبت بکنیم، میگیم که آره یک دلایل بستنش این بودش که خواست با بورژوا مقابله بکنه، ولی در نهایت ماجرا خب بست. چرا دیور نبست؟ دیور هم همون موقع جزء که مخالفای همین ماجراها بود دیگه، ولی دیور ادامه داد. ما یه چیزی داریم توی مدیریت به اسم پوزیشنینگ. پوزیشن یعنی چی؟ پوزیشن یعنی جایگاه. ما یه نقشه‌هایی هم داریم به اسم پوزیشنینگ مپ یا نقشه‌های جایگاه‌یابی. ببین ما هر برندی رو وقتی که راجبش حرف میزنیم تو ذهن ما خودشو یه جای پوزیشن کرده. مثلا تصور بکنیم من اگه الان بهتون بگم برند بی ام و، شما احتمالاً راجب برند بی ام و ماشینای پرسرعت که مخاطبای جوان داره تو ذهنتون میاد. قبول دارم ما بی ام و سری 7 هم داریم که معمولاً مخاطبش آدمای جوان نیستن، اصلا طراحی نشده برای یه کسی که بخواد باهاش وحشتناک توند بره و کار خفن بکنه و اینا. یا مثلا وقتی که ما میگیم بنز، معمولاً یه به اصطلاح یه حالا واژه‌ش الان دقیقاً یادم نمیاد بخوام بگم، یه وقار خاصی تو ذهنمون میاد، یه آدم مسن‌تر تو ذهنمون میاد، در صورتی که خب ما بی ام و های مثلا سی ال اس و اس ال و اینا هم داریم که اصلا طراحی شدن برای اینکه آسفالتو بکنن. یا تو محصولای ایرانی خودمون احتمالاً زمانی که ما مثلا راجع به کالین داریم صحبت میکنیم، کالین تو ذهنمون پنیرای مناسب مهمونی میاد. یا وقتی داریم راجع به مثلا فرض بکنیم لبنه صحبت میکنیم، تو ذهنمون پنیرایی میاد که خوشمزه است، خامه به درد صبحونه میخوره. این میشه پوزیشن کردن. وقتی تو داریم راجع به مثلا بهتون میگم نووین چرم حرف میزنیم، احتمالا تو ذهنمون پروموشنای همیشگی میاد، ولی وقتی راجع به دورسا داریم حرف میزنیم، احتمالا ذهنمون میره سمت یه برند لوکسی که یه ذره گرونه، یه ذره دست نیافتنی تره برای ما. وقتی داریم راجع به لمیز حرف میزنیم یه کیفیت قهوه تو ذهنمونه، وقتی راجع به سام کافه داریم حرف میزنیم یه کیفیت دیگه قهوه تو ذهن ما میاد میشینه. ما به این میگیم پوزیشن کردن. اگه بخوایم درست و اصولیشو یاد بگیریم، پوزیشنینگ در اصل مرحله سوم یه واژه‌ای به اسم STP یعنی سگمنتیشن تارگتینگ و بعد پوزیشنینگ. چجوری انجام میشه؟ مرحله اولش این شکلیه که ما میایم مشتری خودمون و سگمنت های خودمون رو به دست میاریم، بعد میایم نگاه میکنیم ببینیم کدومشون زودتر و سریعتر بهمون پول میده، یا اینکه سریعتر با توجه به مناسبت های پیش رو ما میتونیم ازشون درآمد به دست بیاریم، تارگتشون میکنیم و بعد بر اساس دغدغه هایی که اون گروه از آدم ها دارن شروع میکنیم نقشه هایی رو تعریف میکنیم. اینجور جدول هایی میکشیم که تو اون جدول ها میم دغدغه های مشتری رو مینویسیم، برند ها رو تو هر کدوم از اون نقشه ها جایگاهش رو مشخص میکنیم. لطفا تو اینترنت سرچ بکنید که ذره ملموس تر بشه من چی دارم بهتون میگم. یه مثلا نقشه جایگاه یا به برند سرچ کنید تو گوگل ببینید دقیقاً راجع به چی داریم میگیم. و بعد تو این نقشه ها معمولا این فضای خالی به دست میاد که این فضا خالیه بهترین جایی که ما میتونیم وارد بازار بشیم، ولی برای روش حرف بزنیم دیگه. بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا خب انقدر بد بوده که هیچ کسی نرفته، ما میگیم پوزیشن. اتفاقی که برای بالنسیاگا افتاد این بودش که بالنسیاگا پوزیشنش رو بد انتخاب کرده بود. پوزیشنش کارهای مینیمال بود، با کیفیت زیاد بود که نمیخورد بهش. و بعد خیلی خیلی هوشمندانه بعد از اینکه دوباره وارد عرصه شد، بعد از اینکه دوباره شروع کرد به فعالیت کردن و کار کردن، پوزیشن خودش رو تو ذهن من و شما از اون مینیماله تبدیل کرد به اون برند ماکسیمال. و حتی اگه دقت کرده باشین کسایی هم که باشون کار میکرده، مثلا کانیه وست، مثل اون طرف مثلا کیم کارداشیان، مثل چیز اسمش هم یادم رفت، این پسره که خانه پسر جوونه که چیز جاستین بیبر، ببین مثلا تمامی اینه که باشون کار کرده بعدش رفته بودن سمت چی، سمت ماکسیمالا. مثلا تو هیچ وقت از جاستین بیبر انتظار یه پوشش اولدمانی نداری، واقعا همیشه چیزای عجیب غریب احساس میکنیم بعد بپوشه دیگه. این پوزیشن عوض کردنه باعث شد که این آدم موفق بشه. یکی از المانایی که باعث میشه شما موفق بشین در کنار داشتن مزیت رقابتی، ورود کردن به یه بازاریه که اون بازاره دارای پوزیشن درست حسابی باشه، مثلا آیدل پوزیشن باشه. توی حالا کتابای یک کوچولو زرد راجب این قضیه میگن اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز باشه. اقیانوس قرمز اونجایی که انقدر رقیب داری که اصلا همدیگر رو دارن میدرن و قرمزه. تصور کنین یه اقیانوس رو که کوسه ها برندان و ماهی ها مشتریان، انقدر بعضی وقتا تعداد کوسه ها زیاد میشه که رنگ اون دریا قرمز میشه، چون این کوسه ها شروع میکنن همش حمله کردن، یه وقتایی حتی مجبور میشن به خودشون حمله کنن برای اینکه زنده بمونن. ولی اقیانوس آبی و اقیانوسیه که تعداد کوسه ها خیلی خیلی کمتره. و اون یکی از روش های به دست آوردن اقیانوس آبی پوزیشن درست پیدا کردنه، یا یکیش نیش مارکت کردنه، اینکه توی بخش کوچولوی از بازار وارد بشیه. بالنسیاگا که دلیلی که تونست موفق بشه بعد از اینکه مزیت رقابتیش رو پیدا کرد این بودش که تونست توسط مدیر جدیدی که پیدا کرده بود بیاد چیشو درست بکنه، بیاد اون المان پوزیشنینگش رو درست بکنه. امروز به نظر من وقتی که این پادکست رو گوش دادین که دمتون هم گرم و تموم شد، حتما اول یه سرچ کنین تو اینترنت پوزیشنینگ، چون خیلی مبحث مهمی و خیلی طولانی، یعنی در قالب داستان نمیشه واقعا تعریفش کرد. پوزیشنینگ رو یه بار بخونین، وقتی خوندینش چیه اصلا مهم هم نیست، خیلی ساده نگاش کنین. وقتی نگاش کردین و فهمیدین چیه، یکی دوتا عکس تو اینترنت ببینین و سعی کنین تو ذهن مشتری برین دنبال این بگردین ببینین که مثلا بتونین، اگه شما تو کار قهوه هستین برین ببینین برای مشتریاتون اولویت‌ها چی هست. مثلا من به عنوان کسی که قهوه زیاد میخوره، من به نظرم دکور جذابه، بعد جا پارک جذابه، داشتن و نداشتن پریز برق، آنتن، اینترنت، وای فای، همه اینا جذابه، نسوختن قهوه جذابه، نحوه برخورد پرسنل جذابه، راحتی صندلی جذابه. همه اینا رو بذاریم کنار همدیگه و دوتا 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 جدول درست کنیم، این جدول ایکس وای، و یه محورش رو بذاریم مثلا فرض بکنیم قیمت، یه محورش رو بذاریم داشتن وای فای، و بیاین ببینین که حالا رقیبایی که دارین، مثلا سام کافه رئیس، لمیز، نمیدونم هزار تا کافه دیگه سطح شهر هستن، هر کدومشون از دید خودتون به عنوان یک از مشتریای این برندا الان کجا قرار گرفته. و حالا وقتی مشتریا رو مشخص کردین، چیزا رو، رقیبا رو مشخص کردین، خودتون هم مشخص کنین جایگاهتون کجاست. و معمولا تو این جدول یه فضایی به دست میاد که این فضا خالیه، ما به اون فضا خالیه میگیم آیدل پوزیشن یا میگیم مارکت گپ. ببینی آیا این مارکت گپ آیدل پوزیشنتون یکی هست با هم دیگه یا نه. اگه یکی بود احتمالاً بعد مثل بالنسیاگا شما یه دونه ایمیگریشن، یه مهاجرت، یه دونه موو کوچولو داشته باشین به اون قسمت. یه کوچولو فکر میکنم که این یکی اپیزود گیج کننده باشه براتون. اگر هر سوالی داشتین بدون تعارف بیاین توی دایرکت اردوان انوش و اونجا ازمون بپرسین. سوالای خیلی خیلی طولانی و شاید من نتونم جواب بدم و اگه ببینم خیلی تعداد سوال زیاد و طولانی حتما پستش میکنیم و یه دونه چیز مثلا یه ویدیو کوچولو تو یوتیوب میذاریم براتون. ولی اگه سوالتون کوچولو باشه و خیلی شخصی نباشه حتما حتما من کامل در خدمتتون هستم. مخلصیم.